أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوبى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى. این فراز دوم از این سوره مبارکه، سوره النازعات، که در وسط دو فراز و دو قسمت واقع شده است، یک خلاصه و اجمالی به تعبیر خود قرآن از حدیث موسی. حدیث در زبان عربی یعنی سخن تازه، یک حرفی که برای مردم تازگی داشته باشد. از این جهت این داستان حدیث موسی گفته می شود، یعنی بیان شده است، که می خواهد به مردم بفهماند که نکاتی در این داستان هست که این نکات تازه و آموزنده است. اول به صورت استفهام، یعنی سؤال، به فرماید هل اتاک حدیث موسی، آیا این داستان موسا، این حدیث موسا به تو رسیده است؟ در این جلسه گفته ایم به علمای ادب این مطلب را به وضوح نوشتن که استفهام یعنی سوال، یعنی چیزهایی که علامت سوال هست، مثل آیا در فارسی. معنی اولیش سوال است، یعنی استخبار است. انسان از کسی چیزی را که نمیداند میپرسد، میخواد کسب خبر بکند. ولی استفهام در موارد متعدد دیگر به کار برده می شود، نه فقط در زبان ادب به کار برده می شود، در زبان محاوره هم گفته می شود. خیلی شایع و رایج و یه مورد بالخصوص هم نیست. مثلا گاهی استفهام برای اظهار تعجب گفته می شود. مثلا شما و یک فرد دیگر در یک مجلسی با یک شخصی مواجه می شید، بعد یک حرفها و سخنان و رفتارهایی که هیچ انتظار نداشتید از اون آدم ببینید یا بشنوید، از اون میبینید و میشنوید. شما دو نفر وقتی که از اون جدا میشید و هم دیگر دو مرتبه میرسید، یکی به دیگری میگه که شنیدی چی گفت؟ یعنی آیا شنیدی چی گفت؟ و این معلومه که دوتا بودن، خب معلومه شنیده، شک نداره که شنیده، چون هر دو با هم دیگر بودن. دیدی چی گفت؟ آیا شنیدی چی گفت؟ این شنیدی شیبو فقط برای اظهار تعجب است، یعنی آیا تعجب نمی کنی از گفته او؟ پدری با پسرش وقتی که سخن می گوید، یه وقتی مثلا به صورت استفهام به پسرش میگه که پسر جان، آقا تو پسر من نیستی؟ این دیگه سوال جواب نداره از جنبه استخبار. ولی به یه علت دیگری به عنوان تقریر، به عنوان تذکر و یادآوری، یادت باشه، فراموش نکن، توجه داشته باشه این نکته که پسر من هستی و من پدرت هستم، با من که حرف میزنی با پدرت داری حرف میزنی. گاهی استفهام برای این است که رغبت طرف را بیشتر بکند. مثلا آدم میخواد یه که قضیه ای را به مردم، مثل واعظی میخواد با مردم یه قصه ای برای مردم بیان بکند، برای شاهد حرف خودش. او واقعا نمیخواد از مردم اجازه بگیره که آیا مثلا من این قصه را براتون بگم یا نگم، ولی برای این که رغبت و میل و توجه مردم رو بیشتر به خودش معطوف بکند، میگه که دلتون میخواد یک حال داستان شیرینی براتون بگم. دیگه منتظر جواب اونم نمیشه، چون واقعا نمیخواد از اون استخبار بکنه. اگه میخواد استخبار بکنه و به اصطلاح رفراندوم بکنه، خب صبر میکنه ببینه مردم میگن میخوام یا نه. این وقت میگه دلتون میخواد براتون بگم، منتظر جوابم نمیشه، شروع میکنه به گفتن. این دلتون میخواد براتون بگم، این برای اینه که رغبت اونها را، رغبت شنونده رو بیشتر بکنه. آیا داستان موسی برات آمده است؟ یعنی داستان خیلی شنیدنی، این باز برای همون ایجاد رغبت زیاده در متکلم، یعنی بشنوید که داستان خیلی شنیده. حالا داستان چیست؟ در این داستان بالخصوص در داستان حضرت موسی خیلی قسمتها و نکتها هست، ولی قسمتهایی در این چند جمله گنجانده شده است که با آیات قبل و آیات بعد، یعنی در واقع با سرگذشت مشرکین مکه که انکار رسالت و انکار بعث رو می کردن، با اونها بستگی دارن. اذ ناداه و ربه بالواد المقدس طوا، اونگاه که پروردگار موسی او را در وادی مقدس که نامش طوا هست، اونجا که موسی را ندا کرد. در این آیه چون بنابر این نیست که تفصیل این قسمت بیان بشود، اینجا خیلی به طور اجمال ذکر کرده است. در آیات دیگر هست که موسی با اهلش، خاندانش حرکت میکرد و میامد، شب بود، تاریک بود، بعد احتیاج به آتش پیدا کرد، از دور آتشی دید، بعد به خاندانش گفت شما اینجا درنگ بکنید تا من برم اونجا، بلکه بتوانم یک قسمتی آتش به اصطلاح گیره ای از اونجا بیارم اینجا برای شما، یا بالاخره یک آتشی از اونجا، شاید انسانهایی باشن، از اونها یه راهنمایی هایی بخوام، از این چیزا، که بعد اونجا رفت و به تفصیل در سوره طه و در سوره دیگه به تفصیل بیشتره. اینجا چون منظور بیان این قسمت ها نیست، خیلی به اجمال. اونگاه که رب موسی را ندا در داد در وادی مقدس. حالا در جای دیگه دارد که اون ندا چی بود؟ اینی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. ولی اینجا نظر به یه قسمت خاصه، مسئله فرعون فقط مطرح است، این قسمت دیگه بیان نمیشه. از جمله مطالبی که در اونجا به موسی گفته شد که ای موسی، برای اولین بار هم بود که موسی وحی الهی رو میشنید، یعنی برای اولین بار بود که اعلام نبوت و رسالت او شد. در همونجا دیگه به موسی گفته شد که در واقع دیگه تو از خودت نیستی، بعد از این باید رسالت رو انجام بدی. اذهب الى فرعون انه طغى. کار خود و کار خاندان اینها رو بگذار، اونها رو به خدا واگذار کن، برو دنبال مأموریت. اذهب الى فرعون، برو به سوی فرعون که سخت طغیان و سرکشی کرده است. انه طغى. حالا در جاهای دیگر قرآن سابقه موسی را به تفصیل نقل کرده است. موسی همون طفلی است، همون کودکی است که به اون شکل خاص نطفه‌اش منعقد شده، بعد متولد شده، بعد کودک شیرخوار بوده، او را به آب دادند و بعد همین فرعون او را از آب گرفته، در خانه همین فرعون بزرگ شده و فرعون او را مانند یک پسر خونده در خانه خودش بزرگ کرده. ولی بعد که بزرگ شده در همونجا به حمایت بنی اسرائیل برخواسته، قبطی را کشته و بعد از مصر فرار کرده، رفته به مدین. بعد در مدین که رفته با دختر شعیب پیغمبر ازدواج کرده، سالها در پیش شعیب مونده و در اونجا در واقع شاگردی شعیب رو کرده است. رسول وادی ایمن گهی رسد نمراد که چند سال به جون خدمت شعیب کند. اون وقت بعد از اینها که دوران به اصطلاح قراردادی که با شعیب داشت که در ازای ازدواج دخترش 8 سال یا 10 سال برای شعیب کار بکند دور منقضی شده است، زنش با خودش برگشته بر میگرده به همون مصر، همون مصری که فرعونی اونچنان دشمنشه، سر جای خودش هست، همون مصری که از اون مصر فرار کرده موسی آمده بیرون. حالا بهش رسالت میدن که باید مستقیم بری سراغ خود فرعون. اینجا یک نکته ای هست، نکته قابل توجهی هست و از یک نظر بسیار قابل توجه هست که این نکته رو میخوام توجه بفرمایید. به موسی رسالت داده شد که برو به سوی فرعون که فرعون طاغی شده، طغیان کرده است. این رسالت برای چه بود؟ آیا برو فرعون را دعوت کن، برو برای هدایت فرعون و برای راهنمایی فرعون، یا برو برای مبارزه با فرعون؟ برو به سوی فرعون، برو چیکار بکن؟ برو فرعون را هم مثل مردم دیگر دعوت بکن، دعوت واقعی، نه دعوت سوری و صرفا برای اتمام حجت. آیا واقعا منظور این بود که برو فرعون را دعوت بکن در درجه اول، دعوت واقعی، و اگر دعوت تو را نپذیرفت اون وقت مبارزه کن با فرعون، یا از اول اول مأموریت موسی مأموریت برای مبارزه با فرعون است، نه دعوت فرعون؟ فرعون که دیگه دعوت ندارد. و اگر هم موسی احیانا نظریه دارم میگم، نه که میخوام بگم حالا عقیده من کدام باید عقیده عرض بکنم چی از خود آیات قرآن چی برمیاد، آیا مأمورت برای مبارزه با فرعون و اگر هم دعوت می کند شوری و برای یک اتمام حجت است، یا نه مأموریت دارد برای دعوت واقعی، اون چنین که یک انسان دیگر دعوت می شود، که اگر دعوت رو نپذیرفت اون وقت باش مبارزه بود. کدام یکی از این؟ اینجا دو نظریه پس نظر از این که آیات قرآن چی بیان میکنه که بعد عرض میکنیم که قرآن چی، کدام یکی از این دو طرف قضیه را قبول دارد؟ دو نظریه به طور کلی درباره انسان وجود دارد که ما این دو نظریه را اگر باید تشریح بکنیم تا بعد نظر قرآن روشن بشود. یک نظریه که امروز این نظریه بسیار رایج است و این نظریه هم مولود نظریات مادی در مورد انسان هست به طور کلی، یعنی از یک نوع روانشناسی مادی و از یک نوع جامعه شناسی مادی در باره انسان این نظریه پیدا شده است و اون این است که انسان از نظر وجدان، ضمیر و وجدان انسان تابع وضع زندگی اون انسان است و تابع بالخصوص وضع طبقاتی اون انسان است. یعنی انسان نوعی انسان منهای موقعیت طبقاتیش، او یک معنی انتزاعیست، به اصطلاح معنی انتزاعیست، یعنی او هیچ ندارد. او نمیشه گفت که وجدانش چجور حکم بکنه، او وجدان نداره، اساسا ضمیر نداره، او فاقد ضمیر است، یعنی او انسان انتزاعی. انسان در موقعیت طبقاتی خودش ضمیر و وجدان پیدا می کند. حالا هر کسی در موقعیت طبقاتی که دارد، در وضع طبقاتی که دارد، دعوتی که متوجه او می تواند بشود، دعوتی است که با اون موضع گیری طبقاتی او تناسب داشته باشه، و الا دعوتی که بر ضد وضع طبقاتی او باشه، مثل اینه دیگه کسی بگم آقا این دیوار برو دعوت کن، دیوار برو دعوت کن، اگه تا دامنه قیامت ما بیاییم برای دیوار حرف بزنیم، آیا امکان داره که دیوار منبعث بشه از گفته ما؟ دیوار که ضمیر نداره، دیوار که وجدان نداره. انسانی هم که وجدانش طور دیگر ساخت، وجدانش بر ضد یک دعوت هست، دعوت کردن او هم باز به تعبیر سعدی میخ بر سنگ کوبیدن است، یعنی فایده نداره، کار غلطی. از اینجا یک مسئله پیدا شده است، یک مسئله در فلسفه امروز پیدا شده است و این است که آیا ایدئولوژی ها جبرن و ضرورتن خصلت طبقاتی دارد، یا میتواند یک ایدئولوژی وجود داشته باشه که خود اون ایدئولوژی خصلت طبقاتی نداشته باشه؟ یعنی یک ایدئولوژی که برای انسان باشد نه برای طبقه ای از انسان ها. اگر ما برای انسان، برای نوع انسان، از اون جهت که نوع انسان هست قائل به وجدانی نباشیم و قائل بشیم که وجدانها در وضع طبقاتی انسانها تشکیل می شود، انسان نمی تواند یک ایدئولوژی داشته باشه به طور کلی، بلکه فقط یک
طبقه ای از انسان می تواند ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی می تواند تعلق یک طبقه خاص داشته باشه. پس مخاطب هر ایدئولوژی یک طبقه بالخصوص هستند. مثلا یک ایدئولوژی، ایدئولوژی طبقه محروم است، این مخاطبش فقط محروم ها هستند. این دیگه به غیر محروم ها کار نداره، این کارش به غیر محروم ها کار منفیست. مخاطبین منحصراً محرومان هستند و این محرومان در ضد برخورداران تحریک می شوند. اما اگر گفتیم که ایدئولوژی می تواند نوع انسان باشه، اون وقت این ایدئولوژی که نوع انسان مخاطبش همه مردم می توانند باشند، گو این که خود این ایدئولوژی به نفع یک طبقه و علیه طبقه دیگر است، ولی در همون حال که به نفع طبقه محروم و مظلوم و به سود طبقه ظالم هست، مخاطبش منحصراً مظلوم ها نیستند، مخاطبش حتی خود ظالم ها هم هست. چرا؟ چون این رو بر اون اساس است که انسان از اون جهت که انسان است دارای یک وجدان طبیعی و ذاتی که به تعبیر قرآن نامش فطرت است. تمام انسان ها، حتی اون انسان کافر، اون انسان ظالم، اون انسان ستمگر، از یک فطرت خدادادی، از یک فطرت انسانی برخوردار است. خود او را هم روی این حساب، خود او را هم میتوان علیه خودش برانگیخت، نه فقط چوب خورده او و ستم کشیده او را میتوان علیه خود او برانگیخت، حتی خود او یا کسی که در طبقه او هم است میتوان علیه او برانگیخت. چرا؟ چون در او هم یک چراغی، اون چراغ الهی در باطن او هم وجود داره. اولی که خلق شده یک چراغی به نام چراغ فطرت در دل همه مردم قرار داده شده، از جمله خود او. پس فرق او با دیگران چیه؟ فرق او با دیگران اینه که او یک مانعی هم اون فطرت خدادادی رو داره، به علاوه یک مانع هم، یعنی یک پرده هم جلوی این فطرت دارد، ولی یک پرده هم جلو فطرتش هست. ولی اونی که ظالم نیست، ستمگر نیست، مثل اون نیست، اون دیگه این پرده رو ندارد. به عبارت دیگه مطابق نظریه کسانی که میگن ایدئولوژی ها جبرن طبقاتی هست، میگن در طبقه ظالم و بهرکش به اصطلاح مقتضی دعوت وجود نداره، نه مانع وجود داره، مقتضی در او وجود ندارد. ولی روی این نظریه میگه نه، مقتضی که در همه وجود دارد در او هم وجود داره. فرق او با دیگران اینه که او مانعی هم دارد، یک مانعی جلوپای او هست که جلوپای دیگران اون مانع نیست. جلوپای دیگران اون مانع نیست. مثلا حالا چه مثالی بیاد اینجا ذکر بکنم؟ فرض کنید شما که اگر جسمی مثلا 100 درجه حرارت داشته باشه، انسان اگه دستش روی اون جسم 100 درجه حرارتی بذاره دستش ناراحت میشه، اصطلاح خودمون میشده میگه. دو تا جسم ما داریم، یک جسم، یک آهن ما داریم که 100 درجه حرارت رو داره، به هیچ مانعی هم روش نیست، پارچه‌ای هم روش نیست، دستتون تا بگذاری میسوزه. یه آهن دیگه داریم، او هم 100 درجه حرارت داره، ولی یه جسمی الان روی او افتاده که شما دستتون در فعلم دارید دستتون رو نمی‌سوزونید، اما این معناش نیست که او 100 درجه حرارت نداره. پس این معنای اینه که مقتضی در هر دو موجود است، ولی در یکی مانع موجوده و در دیگری مانع موجود نیست. اما اگر گفتید مقتضی موجود نیست، اینجور میشه که دو تا آهن داشته باشیم که یکی داغ باشد دست بذاریم بسوزه، یکی دیگه اصلا داغ نباشه، چون داغ نیست وقت دست بذاریم نمیسوزه، نه اینکه داغ هست یک مانعی سبب شده که دست ما نسوزه. پس این دوتا از زمین تا آسمان فرق میکنه. از اینجا یک نوع نتیجه گیری در مورد دین اسلام میشود، اون این است. از طرفی شک ندارد که دین اسلام یک دینی است که به نفس آیه قرآن و هزار و شواهد و دلائل، یک دینی است که نه تنها خود این دین آمده است برای اقامه عدل در جامعه و برای مبارزه با ظلمها و تبعیضها، بلکه قرآن میگوید فلسفه آمدن پیغمبران، یکی از فلسفه های آمدن پیغمبران این است: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پس اسلام به حمایت مستضعفان آمده است، در این شکل. ولی آیا اسلام فقط دین مستضعفان هم هست؟ یعنی مخاطب اسلام هم فقط مستضعفان هستند و فقط مستضعفان را که به سود اونها آمده است دعوت می کند برای برقراری عدل و عدالت، یا اسلام دین مستضعفان و مستکبران همه هست؟ دینش به سود مستضعفان و علیه مستکبران، ولی دعوتش منحصر به مستضعفان. یا ایها الناس، دعوتش الناسه، ناس هم معناش توده مردم نیست، اشتباه نشه، ناس یعنی عموم مردم، این اشتباه هم خیلی وقتا پیش میاد، بعد خیال بکنن ناس یعنی توده مردم، نه طبقه اعیان و اشراف، پس چرا اون جزء ناس نیست؟ نه، ناسل عموم مردم، ناسل عموم مردم. مخاطب قرآن و مخاطب اسلام عموم مردم است. چرا؟ چون انسان شناسی اسلام بر اساس فطرت است، اصالت الفطره است، نه بر اساس اصالت طبقه ای. و لحاظا احیانا از میان همون مانعدارها هم حامی پیدا می کند و به اصطلاح سربازگیری می کند. البته خب شک نداره که وقتی که یک دعوتی برای عموم مردم بیاد، ولی نیمی از اون مردم اون فطرت خدادادی رو دارن و بلا مانع هم هستن، نیم دیگر اون فطرتی که خدا بهشون داده یه مانع هم داده، یه مانع هم اینا ایجاد کردن روی فطرت خودشون، قهرن بیشتر از اون طبقه به او گرایش پیدا می کنن و کمتر از این طبقه. او سربازی که می گیرد و حامی که جلب می کند بیشترینشون از بلا مانع هاست و کمترین و بسیار کمترینشون از مانع دار هاست. اما این سبب نمی شود که چون کمتر هست بگیم پس اونها اصلا مخاطب نبودن. مخاطب هست، دعوت عمومیت ندارد، نه دعوت عمومیت هم دارد. توجه کردی؟ حالا پس از این بیانی که عرض کردیم، خود تاریخ اسلام، خود تاریخ اسلام بهترین گواهی این مطلب است. تاریخ اسلام و تاریخی که قرآن اون تاریخ را به اصطلاح توضیح میدهد، سبکی که قرآن را توضیح میدهد، بهترین دلیلش که خود حضرت موسی، خود حضرت اصلا موسی یک آدمی است که تمام زندگیش از اولی که شیرخوار بوده است و چش
مخاطب کی و به سودی کی؟
مخاطب املاک هستن عموم مردم و در این خطاب هم بازی نیست که صرف اتمام حجت ظاهری باشه فقط برای اینکه دهنی رو بلندیم. نه، در اون ملاک دعوت که اون فرصت خدادادی بوده وجود داشته، دعوت عام نه، ولی دعوت عام دعوت به کی؟ دعوت به عدالت هست. دعوت به عدالت فهرن به سود و امزاده نیست، به ضرر و امزاده هست و به سود مظلوم هست. پس به سود مظلوم بودن یه مسئله هست، مخاطب منحصرن مظلوم بشه مسئله دیگری. این دوتا با ازم دیگر اشتباه میشه. از اینجا ما میتوانیم از به اصل مطلب پی ببریم که موسی و بعدم به دلائل آیات قرآن، موسی که اول بار دعوت شد اذهب الی فرعون انه طغا، این نبود که از همون اول وارد مبارزه بشد، اول بار دعوت درستم جدی هم دعوت. البته او یک مانع بزرگ دارد، تازی تاغون تبکه به تحبیر قرآن، او مظهر فرعون است، او یک تازی و یک یاغی به خداست. این طغیان و تاغون که معادیش او اجازه نمیده دعوت فرعون بپذیرد. یعنی خیلی کم اتفاق میفتد که انسان در حال طغیان فرق نمیکنه، یک پولدار هم در اثر پولداری خودش تابی میشود. این الانسان لیتغا الرعاه السلام، انسان همینقدر که تابی شد و طغیان کرد به علت پوست، به علت جا، به علت مقام، به علت پول، در علتی که خودش داره خودش مانعی ایجاد کرد. ولی در این حال همین تابی را هم با داشتن چنین مانعی برد میتواند اگر خودش بخواهد این مانع را عقب بزند، او هم یه انسان باشد. اذهب الی فرعون انه طغا، برو به سوی فرعون که طاغی شده. حالا چه کار کن؟ از این آیه خوب معلوم شد فقل هل لک الی ان تزکا، اون موسی به فرعون بگو آیا میلی هست تو را، هل لکه رغبتون الا ان تذکر، آیا تو برای این که تو هم پاکی دلشی از این آلودگی های طغیان و صفاحت هایی که گرفتار از که پاک بشی میخوای، دلت میخواد، رغبتی داری این کار؟ باید اینم آیا رغبتی داری برای ایجاد رغبت این حرف گفته میشه؟ آقا میل دارید این حرف را به شما دیگه عرض کردم در اول سخن. آدم وقتی بخواد میل طرف رو بیشتر، به اشتهای طرف رو بیشتر تعریف کنه، آقا میل دارید که من این حرف را به شما بگم، میل دارید که مثلا چنین کار رو بکنم، این برای ایجاد رغبت دارید و برای تحریک رغبت. فقل هل لک الی ان تزکا، آیا تو را میلی هست این که تو هم پاک بشی، یعنی آلوده ای، کثیفی، گرفتار هستی، میل به تزکی، میل به تطهر، میل به پاکی در فطرت هر انسان. بیا من آمدم تو را پاکت کنم، من نه آمدم از تو چیزی کم کنم، آمدم چیزی به تو بدم، آمدم به تو پاکی بدم. و هدیتا الى ربتا فتخشا، دلت میخواد من تو را میخوام به رب خود هدایت کنم. خیلی تعبیر لطیف عجیبی. موسی اگر گفته بود که چون قبل داشتیم اذناداه ربه، رب موسی، موسی را ندا کرد. خب آدم فکر میکرد اینجا هم که بعد که رسیدد اینجا و اهدیت الی ربی فتخشا، تو را هدایت کنم به پروردگار خودم. این موقع پروردگار موسا پروردگار صدا که فکر نیست رفته یکی، ولی تعبیر خیلی به فرق می کنه از جنبه استعطا، از جنبه این که به صلاح حس عطوفت او را جلب بکند. من آمدم تو را به همون پروردگار خودت، به پرورش دهنده خودت، به خدای خودت تو را دعوت بکنم. و اهدیه که الی ربک، تا تو را راه نمایی کنم به سوی پروردگار خودم، وقتی که به او راه نمایی شدی او را شناختی، لازمه شناختن او خشیت هست. اینما لکشالله من عباده العلماء، هر مقدار مردم بیشتر عالم بالله و عارف بالله بشن، خدا رو بیشتر میترسن. اون که از خدا هیچ نمیترسد، خدا رو میترسد. اون که خدا رو یه ذره ای میشناسد، یه ذره ای از خدا میترسد. چون خشیت الهی، عظمت الهی، حیبت الهی. اون که خدا را از همه بیشتر میشناسد، از همه بیشتر خشیت الهی رو دارد. پیغمبر فرمود اعرف کن بربه اخلاف کن من ربه. هر که از شما خدا شناختر است، از خدا هم ترسندتر است. علی بیشتر از خدا میترسید و ما و شما ما در خدا نمیترسید، ولی علی چرا اینقدر میترسید؟ چون علی خدا رو میشناسید. ما بون داریم که خدا رو نمیشناسیم میترسیم، نمیترسیم. و اهدیک الی ربک، تو رو راه نمایی کنم به پروردگار خودم، که وقت راه نمایی کردم تو را و او عارف و او شدی، اون وقت از او میترسی دیگه. در مقابل حیبت و عظمت او وقت قرار بگیری، خودت یک بنده میدانی، در مراتب درسی و عبودیت ظاهر میشی، دیگه طغیان نمی کنی. چون طغیان ها، هر طغیانی یک عمل ضد عبودیت هست، خدا نشناسی. این همه سرکشی ها، این همه ستمگری ها، همه این ها علت خدا نشناسی تو. من میخوام خدا رو بشناسی، خدا رو بشناسی، خشیت الهی در دل تو پیدا میشه. بعد که پیدا شدی که طغیان ها همه مثل برزی که در مقابل آفتاب طلوع قرار میگیرد، همه آب میشه از این. فعراه الآیت الکبرا، بعد اینجا قرآن چون نظر به یه قسمت خاصی تا اون مسئله طغیان و طاغیگری و فرعون هست، قسمت های دیگری که بعد او باز به موسی چی گفت، بعد موسی چی گفت و چندین بار سؤال رد و بدل شد تا رسید به اونجا که موسی اظهار معجزه کرد، اینایی که در وسط بوده اینجا بیان نکرده. فعراه الآیت الکبرا، پس موسی اون بزرگترین آیتها را به او ارائه داد، یعنی بزرگترین معجزه ها را به او ارائه داد که همون معجزه عصا باشد. با همه این دعوتی به این ملاطفت، به این نرمی، پیغمبر خدا آمده با این ملاطفت بهش میگه که حلک الی ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا. بعدم معجزه میخوان از موسی، معجزه این چنین ظاهر میکنن. بعد میگن این معجزه سحر است، سحره میان. بعد سحره که اعتراف میکنن که اینی که موسی داره غیر از اینیست که ما داریم، مال ما فقط یک تظاهری در چشم ها. اصلا موسی همه تمام این حضای عصی و چوب ها و ریسمان ها هر چی که داشتن همه رو بلید، اصلا از اونها ظاهر نشد. خود سحره آمدن ایمان آوردن، اما اینجا همون مانع فرعون، همون طغیانگری. نه فقط فرعون اعتراف نمی کند با این که قطعا صفت الهی و وجدان الهی او حکم می کرد که موسی راست می گوید، با همه اینها خود تکذب و عصا و طغیان خودش هست، خود همه این رو من قبول ندارم. باز هم اسیان سرکشی، نه تنها تکذیب کرد و اسیان کرد، در مقام اطفاء نور الهی برآمد، شروع کرد به دست و پای کردن، دید نه قضیه قضیه خیلی ریشه‌داری هست، این انقریبه نفوذ میکنه در مردم. اون وقت به فکر تغییر قوا افتاد که به هر وسیله شده است موسی را خلاصه منکوب بکند. ثم ادبر یسعا، بعد پوش کرد در حالی که به شدت میکوشید. پوش کردن افتاد نکنه عملا به در راه افتاد، یعنی حال اون که تا حالا که با اوتا در اعراض شد توجه به مسئله دیگر شد و توجه به این شد که چگونه با اوتا معارضه و مبارزه بود.
حشر فنا دار، مردم را جمع کرد. فحشر جمع کرد، قرآن میگه مردم را حتی جمع کرد، پس جمع کرد. این جمع کرد هم قدر مسلم میشه که مردم را جمع کرد، و دیگر این که تمام قوا و نیروهای جمع کرد، تجهیز کرد، خلاصه بسیج کرد، نیروها را همه را بسیج کرد. حالا قرآن شاهدش میگه این قسمت های خاص کرد، فنا دا فریاد کرد، چون موقعیت خودش متزلزل میدی، اول داره تثبیت موقعیت خودش فریاد کرد، انا ربکم الاعلا، منم بزرگترین رب شما. فاخذ الله نکال الاخره و الاولا و الاولی انا ربکم الاعلا. نمیده از که موسا سخن از رب خودش و رب فرعون و از این که باید همه بنده خدا باید باشیم و بنده خدا نباید باشیم سخن گفتن. فرعون در مقام مبارزه با این اساسی ترین و جوهری ترین سلسلوسا میخواد مبارزه بکنن، یعنی میخواد اون ذهنش را به اصطلاح داشته تثبیت بکنن. یعنی نه فکر در زمان شدی خطور نکنن، رب تعالی خودم هستم، اعلای هست من، ربی نیست، رب تعالی منم، رب تعالی منم. اینجا باز یک نکته اجتماعی بسیار بسیار اساسی وجود دارد که غالبا که من دیدم، یعنی تا اونجایی که من دیدم مفسرین هم توجه نکردن به این نکته. اون نکته این مشکلی برای مفسرین وجود آمده است که به ظاهر تناقضی در آیات قرآن دیده می شود راجع به مسئله فرعون و فرعونی ها، که آیا مردم مصر اجبارا فرعون را پرستش می کردن، فرعون پرست بودن، یعنی بت اونها یه بت های معمولی نبود و فقط فرعون را پرستش می کردن، همه پرستش هایی که هر معبودی را می کنن این را پرستش می کردن، مراسم پرستش را در برای فرعون بجا می آوردن. این آیه می فرماد انا رب بکن الاعلا، از این آیه چنین استفاده می شود. این جزء و حال این که در آیات دیگر تصریح می کند به این که موسی فرعون وقتی که رو کرد به دستور زخرف هست، دستور احباب هست، یکی از این سوره، در اونجا وقتی که با مردم صحبت می کند می گوید به این که موسی آمده است برای اینکه اله من و اله شما همه را باطل بکند. فرعون خودش به اون صورت معبود نبوده که مردم اون عبادت هایی که در بتخانه ها انجام می دادن، مثلا نمازهایی که در بتخانه ها در مقابل بتها می خوندن، خمرات هایی که می شدن، قربانی که می کردن، این کارها را مثلا برای فرعون می کردن. نه، پس این چه جور است؟ از یک طرف نشون می دهد بینی که خود فرعون هم الهی داشته است، معبودی داشته است، بتی داشته است، و از طرف دیگر خودش می گه انا ربکم الاعلا. این به اصطلاح یک سوال است که بوده دارد. یه بسترین در به اصطلاح در توضیح این مطلب بیاناتی کرده از حالا من به حرفای اینها خیلی کاغذ دارم چون حتی که درست نیست. اینجا یک نکته بسیار بسیار جالب اتفاقا در اینجا هست، یعنی از آیات خود قرآن استفاده می شود. اون این هست رب و عبد در اصطلاح قرآن اختصاص ندارد به اون رابطه ای که اون رابطه را ما معمولا پرستش میگیم، همین که این کارهای عبادت به شکل عبادت، کارهایی که برای خدا باید انجام داد اختصاصا، اون کارها رو بیان مثلا در این حیث خدا انجام بدن. بلکه در حدیث هم هست که شرک دو نوع شرک هست، شرک عبادت و شرک طاعت. شرک عبادت همین است که در مقابله موجود اون کارها، اون مراسم عبادتی که برای خدا باید انجام بگیرد برای غیر خدا انجام بگیرد. ولی شرک طاعت معنیش این است که انسان اطاعت مطیع محض یک قوه جبار باشد. یعنی یک قوه جابر، یک انسان جابر که فرمان روایی خودش را به زور تحمیل می کند بر مردم، در اصطلاح قرآن این رب است. اطاعت کردن بدون دلیل اینجور اشخاص از نظر قرآن رب گرفتن است. و لهذا در قرآن در مورد رهبان مسیحی می فرماید اینکه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. می فرماید این یهودی ها و مسیحی ها علمای خودشون را، حبر ها علمای یهود هستن، رهبان به سراسی دا زاهدهای مسیحی هستن، تاریخان دنیا مسیح هست. اینها احبار و رهبان خودشون را در مقابل خدا ارباب رباها برای خود قرار دادن، در صورتی که مسلم اونا را مراسم عبادت پیش در پیش در اونها اجرا نمی کردن. قرآن هم میده هرگز نمیخواد بگه، بلکه اطاعت اینها را در مقابل اطاعت خدای امر لازم و اجرایی میدانستن. یعنی کار نداشتن به این که آیا این راه، این حبر دستور خدا را او ابلاغ میکند یا نه. خود این برای شده بود هر چی که این دستور میداد بدون چون چرا عمل میکرد. از امام صادق سوال کردن که آقا تفسیر مردم چی؟ تفسیر مردم عوام چی؟ چرا قرآن مردم عوام را ملامت میکند به تیری از احبار و رهبان؟ در این آیه من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. چرا خدا مردم عوام را داره ملامت میکنه؟ فرمود تو عوام هم یک گناه بزرگ دارن، ولی گناه بزرگ این هست اتباقا همین حدیث که به فطرت به من تمثب کرده. فرمود عوامی که میگید عوام یعنی چه؟ توضیحش حالا من که توضیح میدم. عوام که میگید یعنی چه؟ عوام یعنی کسی که مکتب نرسته، یعنی کسی که درس نخونده، یعنی کسی که سیاسفی به اصطلاح نخونده. ولی عوام آیا کتاب فطرت خودش هم نخونده؟ یه چیزایی دیگه عوام خواص نداره. تمام مردم به ضرورت عقول و به فطرت اضطراری خودشون رو درک میکنن. فرمود چی؟ فرمود اینکه اگر کسی آمد دستوری داد از ناهی خدا و خودش عمل نکرد، عقل انسان، کسرت انسان دیگه به هر دین نباید بشه. فقط اطور رو به معارف قلوب هم تعبیر امام اینه، یعنی به حکم معرفت های فکری قلبی مردم اضطرارا این مطلب رو می فهمن دیگه. می بخواد یا ما که مکتب نرسیم، ما که مدرسه نرسیم، ما یک کلاس ندیدیم، ما که مثلا خلصتر باشیم کتاب قرآن نداره، ما چی می دونیم؟ ما میگه این چه می دونیم؟ نه، خدا به تو فطرت داده. میگه اگر کسی به نام عالم دینی یه دستوری به تو داد و خودش میدینی خود همون بر ضد اون عمل میکنه، اگر باز به دستوری عمل بکنه مشکل میکنه و خودش را عباد. این همون اطاعت هایی دیره اینجور اطاعت را قرآن میگه اتخاذ رب است. این خدا گرفتن است، این خدا گرفتن است در مقابل خدا. خدا گرفتن است همینجوره که اطاعت محض نفس خدا گرفتن نفس است. افرایت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی حالا فرعون خودش در جای دیگر تعبیری دارد به در مکالمه با موسی، اون در جای دیگر که قرآن در جای دیگر نقل کرده. وقتی که شاعر میشناسه این را که همین همون آدم بچه ایست که در خانه خودشون تربیت شده و در 10 سال پیش اون حادثه را و اون تشکی را پشت از توی حرفا، بعد میگه که بله علم رب کفینا و ولیدن بلدست کفینا و من امور کفتنین فسعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین. همون آدمی نیستی و جهو استقامه تقریری آدم نیستی که خود شمید را هست دیگه. سوال که نیست، آیا همون نیستی که تو بچه به تازه مولودی بوده، او هم من نفرش بذاره، تو همون تازه مولودی بوده، تازه به دنیا آمدی، تو خانه ما بزرگ شدی، ما تو رو تربیتت کردی، ما تو رو بزرگ کردی، سالها در خانه ما زندگی کردی، به زبان ما گوشت و گوشت و استخوان تو از نان ما پرورش پیدا کرده. و فعلت فعلت کلتی فعلت، به اون کار بسیار بد کردی، تو کافر لعنتی کردی، به اون کار بسیار بد کردی، به اون بچه رو کشتی. موسی چی جواب میده؟ موسی میگه تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. حالا داری به سر من منت هم میگذاری، به خیال خودت خیلی هنر کردی در مقابل جنایت به این بزرگی که تمام بنی اسرائیل را عبد خودت قرار داده ای. اونجا عبد به چه معنا؟ بنی اسرائیل به طور مسلم فرعون را پرستش نمی کردن، ولی اطاعت جبارانه فرعون تحمیل شده بود در بنی اسرائیل. اون وقت اینها نوعی از شرک است که از نظر اجتماعی شرک است و باقی از نظر اخلاقی شرک نیست. مثلا در مواردی که جبر و اجبار است و چاره ای هیچ نیست در یک موارد استثنایی، این از نظر اخلاقی شرک نیست ولی از نظر اجتماعی شرک. این نکته که من عرض کردم چون حق هر کسی باید قول عذابشه، مرحوم آیت الله نائینی رضوان الله علیه در یک کتاب بسیار بسیار نفیسی که ایشان نوشت در 60-70 سال پیش به نام تنبیه الامه، کتاب اجتماعی بزرگ، ولی خود جمع اون وقت جدی بود که آماده این بود فکرها نبود، قهرن دیگه این کتاب هم فرازو شد. در اینجا ایشان مطلب را، این نکته را خیلی با شواهد خیلی زیاد میآورند، همین مطلب را بیان کردن که زیاد هم هست. حالا یکی دو فکر دیگه من عرض می کنم. یکی اون آیت آیه معروف وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدونی لا یشرکون بی شرک. خدا وعده داده به اهل ایمان اونها را جانشین خودش در زمین قرار بدهد، اون دینی که برای اونها پسندیده است اون دین را مستقر بکند در زمین، جایگیر بکند در زمین، خود و ترس اینها را تبدیل به امنیت بکنند. همه چکم در داره مؤمنین ها، مؤمنینی که چنین صلاحیت رو دارن، یعبدونی لا یشرکون بی شرک. این مؤمنی دیگه بعد از این من عبادت کنم به هیچ چیزی را شریک من قرار ندم. مگه این مؤمنی قبلا مشرک بودن؟
مشرک اخلاقی و معنوی نه، مؤمن بودن، یک ذره هم غیر خدا را عبادت نمی کردن. ولی قبل از این طاعتهای جبری بر اونها تحمیل می شد، اون به قرآن نوعی شرک می نامد، ولی شرک اجتماعی میگه بعد از این غیر من اطاعت نمی کنن. این غیر من اطاعت نمی کنن، غیر من عبادت نمی کنن. پس اطاعت غیر خدا خودش نوعی رب گرفتن. حالا پس فرعون معبود به معنای اون که پرستش رسمی بشود نبود، پرستش رسمی را خودش میرفت در بتخانه که بود پرستش میکرد، ولی فرعون رب اجتماعی بود، یعنی کسی بود که رب اعلای اجتماعی بود،